بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 51 صفحه دوم و القول به تحریم دخول سکرانه المسجد غیر معلومه الا ان یکون للصلاه فیرجع الی تحریم هاین ایزن. در آیه ثانیه بحث داشتیم که ابتداش مربوط بود به سکران و بعد هم جنوب مطرح شد و در آخر هم اشاره به تیمم شد. آیه فرمیده بود لا تقرب و سلات و انتم سکارا و لا جنوبا. در لا تقرب و سلات دو تا احتمال داشتیم. یک احتمال این بود که وارد نماز نشد، لا تقربو یعنی لا تدخل. احتمال دیگر این بود که لا تقربو به معنی لا تدخلو هست، اما متعلق لا تدخلو صلات نیست، مواد و صلاته. یعنی لا تدخلو مواد و صلات یعنی لا تدخلو المساجد. اینم احتمال دوم. ما احتمال دوم رو تأیید کردیم ولی الان میخوام باطلش کنم. چهار تا دلیل ذکر میکنن برای اینکه این احتمال احتمال صحیحی نیست. دلیل اول اینه که این احتمال در مورد سکران تمام نیست. یعنی اگر ما مضاف و تقدیر بگیریم و بگیم لا تقرب الصلاه یعنی لا تدخل المساجد یا لا تدخل مواضع الصلاه، لازم میاد که دو گروه از دخول در مسجد منع شده باشند، یکی سکران و یکی همجنون، و یعنی هر دو بر هر دو دخول در مسجد حرام باشه. در مورد جنوب این فتوا هست، این حکم هست که دخولش در مسجد حرام، ولی در مورد سکران ما این فتوا رو نداریم، این حکم رو نداریم. سکران اگر وارد مسجد بشه حرمتی نیست. مگر کسی بگوید که وارد مسجد شود لسلات، اون حرامه. اگر اینطور گفته بشه در واقع معنیش اینه که دخول سکران در سلات حرامه و این اختصاص به مسجد نداره. تو مسجد هم حرامه، تو غیر مسجد هم حرامه، یعنی باطله. حرمت حرمت وضعیه، نه حرمت تشریفی. یعنی باطل اگر وارد شد فایده نداره. پس اگر ما معنای دوم رو برای لا تقرب الصلاه قبول کنیم، لازمش اینه که دخول سکران رو در مسجد حرام بدانیم در حالی که حرام نیست، مگر اینکه للصلاه حرام بدانیم، که اگر للصلاه حرام دانستیم این در واقع برمیگرده به همون معنی اول که سکران حق ورود در نماز نداره، نه حق ورود در مسجد. پس این قول اول به این جهت باطل میکنه. جهت دومی که برای بطلان این قول دوم داریم اینه که در قول دوم ما حسب مضاف داریم، تقدیر میگیریم مضاف رو. در هر دو قول لا تقربو رو به معنی لا تدخلو میگیریم، از این جهت بین دو قول فرق نیست. ولی در قول دوم ما مضافی هم تقدیر میگیریم و تقدیر مضاف خلاف اصل. پس قول دوم، در قول دوم ارتکاب خلاف اصل است، در قول اول این ارتکاب نیست. از این جهت قول دوم باز از قول اول پایین تر میاد و قول اول ترجیح داده میشه. اشکال سوم اینه که شما آیه رو دارین طوری معنا میکنید که خلاف فتوای دیگران، خلاف فتوای کل فقها میشه. آیه رو اینطور معنا میکنید که وارد مسجد نشوید در حال جنابت مگر بخواهید عبور کنید، بدون اینکه قید کنید مسجد رو به مسجد جدی غیر از مسجد الحرام هم نشده نبید. به طور مطلق دارید میگید که اگر خواستید در حال جنابت عبور کنید از مساجد اشکال نداره. آیه این میفهمید که ورود در مساجد اشکال دارد برای جنوب، مگر اینکه جنوب عابر سبیل باشد، یعنی در مسجد عبور کنه، که اگر خواست از مسجد عبور کنه اشکال نداره، در حالی که در مسجد الحرام عبور هم اشکال داره، در مسجد نبی عبور هم اشکال داره. بنابراین نمیتونید آیه رو اینطور معنا کنید که با این فتوا ناسازگار باشه. این جهت سوم. جهت چهارم اینه که تتمه آیه به بحث در صلات پرداخته اگر صدر آیه رو مربوط کنید به مساجد، زیل آیه و صدر آیه ارتباط پیدا نمی کنه و معلوم نمیشه که خدا وارد بحث در نماز شد، چون بحث در ورود مسجده. بدون این که اعلام بشه وارد این میشه که این کنتم مرضی و علی سفرین تیمم کنید. خب برای چی تیمم کنید؟ برای ورود در مسجد؟ هیچ اشاره نکرده که اگه خواستید وارد نماز بشید تیمم کنید. زیل آیه به صدر آیه مرتبطه، صدر آیه به معنای دوم مربوط به نماز نیست، مربوط به مسجده. خب از زیل مربوط به مسجد میشه، چون در زیل عبارتی نیمده، جمله نیمده که زیل از صدر جدا کنه و حکم زیل رو یا شما مستقل قرار بده. بنابراین حکم زیل با حکم صدر یکی میشه. صدر گفته که به قول شما وارد مسجد نشی، زیل میگه اگر مریض بودی مسافر بود خواستی وارد مسجد بشید تیمم کنید. اینم یه خلاف دیگه است. ولی اگر صدر رو مربوط به نماز گرفتید، چنانچه ما گرفتید، خب زیل هم مربوط به نماز میشه. اخ معنیش اینه که اگر خواستید نماز بخونید، جناب بودید، مسافر بودید، مریض بودید، نتونستید خواست کنید، تیمم کنید کافیه. خب ببینید عبارت درست میشه و با فتاوا هم سازگار میشه. نتیجه بحث شد که به چهار دلیل قول دوم و برداشت دوم از آیه برداشت مرجوحیه. اگر نگیم باطله لااقل میگیم مرجوحیه. صفحه 51 هستیم، صفحه دوم. والقولو این اشکال اولیست که ما بر تفسیر دوم وارد میکنیم. والقولو به تحریم دخول سکرانه المسجد، یعنی فی المسجد غیر معلومه. این قول معلوم نیست، این چنین فتوایی ما نداریم، اگر هم داریم روشن نیست. پس معنای دوم که بر سکران و جنوب هر دو ورود در مسجد رو حرام میکند، معنایی است که ولی اون نسبت به جنوب درسته، این نسبت به سکران نمیتونه درست باشه، لااقل بر ما معلوم نیست درست بودنش. الا این که الا ان یکونه، یعنی این تحریم، مگر این که بگوید این تحریم برای دخول در مسجد نیست، برای ورود در صلاته. یعنی سکران عیبی نداره که داخل در مسجد بشه، حتی ورود در نماز نداره. اگه اینو بگید فیرجو الا تحریم ها اینه، یعنی تحریم صلات، برمیگرده به همون قول اول که میگفت صلات حرامه بر سکران، حرام هم هست یعنی حرام وضعی، یعنی باطله دیگه. این قول دوم تمام نمیشه که دخول در مسجد حرامه، بلکه مطلب اینطور میشه که ورود در صلات برای سکران حرامه. و این بازگشت به همون معنی اوله و معنی جدید میشه. این اشکال هست و بر معنی دوم. اشکال دوم و حسب المضافه تسلطون، شما در معنی دوم مضافه هست کردید که موازه رو ترتیب گرفتید، این تقدیر و این حسب المضاف خلاف هست تسلط. اشکال سوم و عموم المساجد غیر جیدن، اگر این آیه مربوطه به مسجد باشه، چون مسجد رو عام گذاشته استثناء نکرده ازش مسجد الحرام و مسجد النبی رو، عمومش جید نیست، یعنی خوب نیست عموم، چون فتوا این است که عبور در مسجد، نه در مطلق مسجد، بلکه در مسجدی که از اون مسجد، مسجد الحرام و مسجد النبی خارج شده باشد جایز. عبور در چنین مسجدی که تخصیص خورده باشه به مسجد الحرام و مسجد النبی جایز، عموم نه جایز نیست. در حالی که بنابر نظر شما اینطور می شود، دخول در مسجد برای سکران و برای جنوب جایز نیست، مگر اینکه بخواد عبور کنه. اگه بخواد عبور کنه در بقیه مساجد برای جایزه برای جنوب، اما در مسجد الحرام و مسجد النبی جایز نیست. پس شما باید طوری معنا کنید که عموم آیه لطمه نخوره، در حالی که با این معناتون عموم لطمه میخوره، یعنی آیه عمومش صحیح در نمیاد، پس حالا میشه شما اشتباه تفسیر کنید. و عموم مسجد چه معنای دوم شما مقتضی اون هست غیر جیده، یعنی اگر حرف شما درست باشه لازمش اینه که عام بودن آیه نسبت به هر مساجد و استثناء نکردن مسجد الحرام و مسجد النبی خللی داره و مشکل پیدا میکنه، که خداوند این مساجد رو عام گذاشته باشه و این دو تا مسجد رو خارج نکرده باشه، در حالی که عموم آیه مشکلی نداره. اگه عموم مشکل نداره پس تفسیر شما مشکل داره. و عموم المساجد غیر جایدن لعدم جواز العبور فی المسجدین، مسجدین یعنی مسجد الحرام و مسجد مکه. اشکال چهارم، و ان تتمت الآیه احکام صلاته فلولم یکن المراد، مراد یعنی مراد از لا تقربوا الصلاة، اگر دخول فیها یعنی دخول در صلات نباشد لم یفهم ذلک، فهمیده نمیشه که تتم آیه مربوط به احکام صلاته، در حالی که تتم آیه مربوط به احکام صلاته. پس باید یه جوری فهمیده بشه. چجوری باید فهمیده بشه؟ از طریق صد. پس باید صد رو ناظر به صلات بگیریم تا معلوم بشه ذیل مربوط به صلاته، ولی اگه صد رو شما ناظر به مسجد بگیرید ذیل ناظر به مسجد میشه، در حالی که در واقع ناظر به صلاته. فلولم یکن المراد یعنی مراد از لا تقرب صلات، اگر دخول در صلات نباشه بلکه دخول در مساجد باشه لم یفهم ذلک، یعنی ارتباط این ذیل آیه به نماز فهمیده نمیشه و گمان میشه که ارتباط به مسجد داره، در حالی که ارتباط به مسجد نداره. خب پس باید گفت صدر آیه دخول در صلات رو معنی میکنه. بعد از این که این مطلب رو میگن یه احتمال میدن که اینطور بگیم صدر آیه مربوط هست به دخول در صلات، از ولا جنوبن مربوط میشه به دخول در مساجد، که دیگه اشکال خیلی کم میشه یا اصلا شاید برطرف بشه. صدر آیه مربوط به دخول در خود صلات، میگه سکران وارد صلات میشه. از لا جنوبن مربوط به دخول در مسجد، جنوب وارد مسجد نشه مگر آبری سویج باشه. غالب اشکالات با این توجیه از میره، جز این اشکال تعمیم. اشکال تعمیم همیز واقعیه که چرا همه مساجد گفته جنوب وارد مساجد نشود مگر آبری سویج باشه، یعنی در همه مساجد داره اجازه میده عبور رو، در حالی که در مسجد الحرام و مسجد مری عبور جایز نیست. پس این اشکال هنوز باقیه حتی در همین توجیه که داری میکنی. پس توجیه اول این بود که اصلا کل آیه رو مربوط کنیم به دخول در مساجد. این فرض ظاهر درسته که طرح مدعای خود مرحوم محققه، ولی بعدش با این امکن اشاره میکنه که ما میتونیم توجیه دیگری برای این آیه بیاریم و اون توجیه اینه که صدرش رو مربوط کنیم به دخول در صلات، از ولا جنابنش رو مربوط کنیم به دخول در مساجد. این یه ادعای جدیده. عرض میکنم این ادعای جدید، در این ادعای جدید بسیار از اشکالاتی که در ادعای قبل شده بود باطل میشه، ولی بعضی اشکالات باقی مونه. پس این ادعا تمام است. فظاهر اینه که مراد صدر آیه دخول در صلات، ولو اینکه ممکن است که جنوبن رو به اعتبار مساجد قرار بدیم یا استکار تقدیر، که درباره جنوب تقدیر بگیریم، بگیم یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوا مواضع الصلاة جنوبن الا آبری سبی، که در وقتی که میخوان جنوبن رو بیان کنیم لا تقربو لا تقربو صلات و لا تقربو مواضع صلات معنا کنیم. اینجا استعمال لفظ در اثر معنا جای لازم نمیاد، چون لا تقربو تکرار میشه، نه که عطف در عطف تمام آنچه که در معطوف علیه بود تکرار میشه. پس لا تقربو صلاتی که در معطوف علیه یعنی در کنار به انتون سکارا بود اون در بلا جنوبن تکرار میشه، نه یه لا تقرب و صلات داشته باشیم در دو معنی استعمال شده باشیم. دو تا لا تقرب و صلات داریم، یکی ملفوظ یکی مقدر. اون ملفوظ رو به معنی خودش گرفتیم، در مقدرش مضاف تقدیر گرفتیم، گفتیم لا تقرب و مواضع صلات. استعمال لفظ در اکثر معنا لازم نمیاد که بگیم مشکل داریم، مشکل نیست. مشکل همون عموم دخول در عموم الا آوری سبیله که از کدوم اشکال داره. یعنی میفرمایید که معطوف و معطوف علیه دو تا باشن، منتها در معطوف یه معنی اراده شده باشن، در معطوف علیه یه معنی دیگه، اشکال نداره، چون دو تا جمله است. دو تا جمله است یعنی دو تا لفظ دو تا معنی، دو تا لفظ اشکال نداره دو تا معنی داشته باشه، ولی در یکیش مرتکب تقدیر نمیشیم، در یکی مرتکب تقدیر میشیم، ولی چون دو تا اشکال نداره. اگر یکی بود یک بار تقدیر میگرفتیم یک بار تقدیر نمیگرفتیم مشکل داشت. اونم بنابر قول کسانی که میگن استعمال لفظ در اکثر معنا اشکال داره، ولی اونم مشکل نداره. توجیه سوم میکنن که حالا اگر ما اون فظاهر ان المراد رو توجیه دوم بگیریم میشه توجیه سوم، اگر اون توجیه نگیریم میشه توجیه دوم. حالا این معلوم میشه که من برای چی دارم این حرف میکنم، که این ویحتمل توجیه دومه یا توجیه سوم. یعنی بعد از اون توجیه اولی که خودمون گفتیم لا تقرب الصلاة معنای ظاهریش مراده، بعد از اون توجیه قیل المراد رو نقل کردیم که این اسمش رو بشیم توجیه اول، بعد فظاهر رو آوردیم که اسمش رو بشیم توجیه دوم، ولو سیاق عبارت نشون نمیده که داره توجیه میکنه، داره نظر میده، ولی صدر رضایی در عبارت جمع کنید ببینید توجیه دومه. در توجیه دوم میگه دو تا فعل در آره آیه بیار، یکی شو به معنی لا تقرب الصلاة بگی، یکی شو به معنی لا تقرب مواضع الصلاة بگی، اینم توجیه دومه. توجیه سوم توجیه کنه با توجیه دوم فرق میکنه. توجیه سوم میگه همون یه لا تقرب الصلاة رو نگه دار، دوتاش نکن، اما مجملش کن. بگو لا تقرب الصلاة مجمله، وقتی مسند میشود به سکران یه معنای تفصیلی از توش در میاد، وقتی مسند می شود به جناب یه معنای تفصیلی دیگه از توش در میاد. حالا که می خواد مسند به هر دو بشه، معنای اجمالی داره، اجمالی که به هر دو تفصیل بسازه. وقتی می خواد مسند بشه به سکران، لا تقربوا الصلاة فعلها، یعنی انجام نده. به سکران یه لا تقربوا الصلاة فعلها، یعنی فعل صلاة. به جناب که متعلق میشه میگه لا تقرب الصلاة مواضعها، که توجه میکنید یک کلامه، یک جمله است، یه معنای اجمالی هم داره، در اثر دو معنی است، در اثر یک معنی استعمال نشده، یه معنای اجمالی داره، ولی اون معنای اجمالی وقتی میخواد تفصیل داده بشه مختلف تفصیل داده میشه. وقتی مسند میشه به سکران، معنای تفصیلی چیزی میشود، وقتی مسند میشود به جنوب معنی تفصیلی چیزی دیگر می شود، ولی از این لا تقرب الصلاة همون معنی اجمالی اراده شده، معنی واحد اراده شده، نه معنی متعدد. ولی این معنای واحد دو مصداق داره، چه بستگی داره به این که به چی نسبتش بدید. اگر به سکران نسبت دید مصداقش لا تقرب الصلاة فعل هاست، اگر به جنوب نسبت دید لا تقرب الصلاة مواضع هاست. نه، یه فعل لازم کنه اینجا دیگه، دو تا فعل درست نمی‌کنه. در این توجیه سوم یه فعل درست می‌کنه، در اکثر معنا نمیشه، چون در فقط در معنی اجمالی به کارش میاد. یعنی میگیم این لفظ در معنی اجمالی به کار رفته، در معنی اجمالی هم واحده، بعد معنی اجمالی رو تفصیل میدیم. مثل اینکه شما وقتی که لفظی رو در یه مفهوم به کار ببرید، مفهوم چند تا مصداق داشته باشه، معنا همون معنی اجمالی است که بعد که تو مصادیق تطبیق میشه تفصیلی میشه. این در واقع گفته میشه استعمال لفظ در یک معنا است، نه استعمال لفظ در چند معنا. اینجا هم همین کارو ما داریم میکنیم، لفظ رو در یه معنای جامعی که بل اجمال اون تفصیل رو افاده میکند به کار میبریم، و این معنای جامعی میشه معنای واحد. پس لفظ در معنای واحد داره به کار میره، بعد این معنای واحد رو مصادیقش رو جور میکنیم، یعنی یک مصادیق در اینجا نمیگیم، منصوب و الیهش رو ذکر میکنیم، یا این معنا نسبت داده می شود به سکران که لا تقرب الصلاة به سکران می گیم، یا این که نسبت داده می شود به جنوب، یعنی لا تقرب الصلاة به جنوب می گیم. در هر دو حال معنا عوض نمی شه، همون لا تقرب الصلاة. اونجا وقتی که نسبت می دیم در تفسیر این معنا دو جور می شه، یکی لا تقرب الصلاة فعل ها، یکی لا تقرب الصلاة مواضع ها. استعمال لفظ در یک معناست، اشکالی نداره. اینم یه توضیح. و یحتمل ان یکون المنهی القرب الى الصلاه مطلقا و مجملا. مطلقا یعنی بدون اضافه قید مواضع، مضاف قید دیگه، مطلق بذارید لا تقرب الصلاه، قید نیارید، قید مواضع نگیرید، مقیدش نکنید به مواضع، چون مضاف اینا قیده، مطلقش بذارید. ولی مطلقی که مجمل است، که وقتی تفصیل داده میشه مراد از این مجمل معلوم میشه. یعنی وقتی تفصیل میدیم نسبتش میدیم یک بار به سکران یک بار به جنوب، در این نسبت دادن ها معنا تفاوت پیدا میکنه. مجملا یعنی میتواند به این نسبت داشته باشد، میتواند به اون نسبت داشته باشد و با هر دو سازگاره، ولو نسبت ها مختلفه، ولو معنای نسبت مختلفه. لذا پستر مجملا توضیح میده، میگه به نسبت الاسکران منهی فعل صلات است. فعلها به نسبت الاسکران فعلها، یعنی یکون المنهی به نسبت الاسکران فعلها. اینطور شد دیگه، یحتمل ان یکون المنهی القرب. بعد میگه به نسبت الاسکران، یعنی یکون المنهی به نسبت الاسکران فعلها، و به نسبت الى جنوب الدخول الى موازه ها، که اون یکون المنهی رو در اینجا هم میارید. اون یکون المنهی بر سر مجمل داخل شده، شما یکون المنهی رو بر سر مفصل هم دو بار میارید، یک بار سر به نسبت الى سکران، یک بار سر به نسبت الى جنوب. خب میگیم که خب این مجمل چطوری مبین میشه؟ از کجا فعله ها رو در آوردید؟ از کجا موازه ها رو در آوردید؟ میفهمد و یکون ذلک، این تفسیر، اون هم تفسیر با اختلاف در معنا، این تفسیر معلوم میشود بالبیان، یعنی به قرینه. ما بیان بیرونی داریم، میدونیم که سکران حق ورود در نماز نداره و میدونیم جنوب حق ورود در مسجد نداره. با اون بیان بیرونی مشخص میکنیم که مراد در اینجا چیست. پس با قرینه و بیان این مطلب رو معلوم میکنیم، و چون مجملی است که با قرینه مبین شده اشکال نداره. اگر مجملی بود که مبین نبود و ما همینطور دل بخواه میخواستیم مبینش کنیم درست نبود، میگفتیم این مجملی است که باید به اجمال خودش واگذار بشه. اما چون الان ما قرینه داریم، مجمل رو مبین میکنیم به توسط قرینه، و مثل اینی که از اول مجمل مبین ساده شده باشه. مرحوم محقق میفهمد لا یخلو عن بعد و الاول و ابد، این خالی از بعد نیست، و الاول و ابد. و الاول اشاره به چی داره؟ اصلا من توضیح دادم که و الاول کدومه. آیا اون الاول همونیست که با قیله گفتیم، یا الاول همونیست که با فظاهر ان المراد به صدر الایه تا آخر گفتیم؟ فالاول با هر دست بزرگم، یعنی اگر ما این که یحتملی که الان خوندی و که سوم بگیریم، والاول میتونه یعنی اول قبل از من باشد، اول قبل از همه باشد. اگر یحتمل و که دوم بگیریم، الاول فقط همون قیلت میشه دیگه، فظاهر اصلا جز حساب نمیاد. پس اگر ما یحتمل رو وجه سوم بگیریم، الاول میتونه هم اونی باشه که با فض ظاهر بهش اشاره کردیم، هم اونی باشه که با قیله بهش اشاره کردیم. اما اگر ما یحتمل رو وجه دوم بگیریم، این فض ظاهر دیگه وجه جدیدی نیست، وجه جدایی نیست، وقت الاول اشاره میشود به همونی که با قیله گفتیم. پس اونی که با قیله گفتیم علا ایحال مراد هست. پس خوبه شما الاول رو هم بگید، الاول رو هم کنیم برای اینکه باقی نگفته شد. ولا یخلو عن بعد، یعنی این احتمال سوم یا دوم خالی از بعد نیست. چرا؟ چون اشکال داره تعمیمی که در قسمت جنوب از آیه فهمیده میشه اشکال داره. چون شما میگید که نسبت الی جنوب دخول الی موازه ها حرام است، آیه استثناء میکنه الا آبری سبیل، که الا آبری سبیل حرام نیست، در حالی که الا آبری سبیل تو مسجد الحرام شم حرامه، تو مسجد النبی هم حرامه. اون عموم مسجد هنوز اشکالش برطرف نشده، ولی الاول ابعد چون چهار تا اشکال داشت، اولی ابعد از چون چهار تا اشکال داشت، ولی این سومی هم بعیده، چون بالاخره یکی از اون چهار اشکال توی این سومی هم هست، پس سومی بعیده اولی ابعد. در دومی، همین اشکالی که در سومی داشتیم داشتیم، همین اشکالی که در سومی داریم داشتیم، یعنی عموم مساجد. پس سومی با دومی بعدشون در یه حد بود. ولی ایشون میگه الاول و اول، این قرینه میشه که مرادش از الاول همون قیل است، چون سومی با دومی توجه کردید هر دوشون بعدشون در یه درجه است، چون اشکالی که بر سوم وارد میشه همون اشکالی که بر دوم وارد میشه و بالعکس. پس بعد دوم و سوم یکسانه، نمیشه گفت الاول ابعد و اراده کرد اون دومی رو، چون دومی که ابعد نبود، بلکه باید گفت الاول ابعد یعنی همون قیل ابعد، چون اون چهار تا اشکال داشت، این سومی یه دونه اشکال داره. توجه کنید دو تا جهت برای اینکه مراد از الاول قیل باشه ذکر کرده، یکی اینکه در هر فرض قیل بالاخره مراد از الاول در هر دو فرض میشه قیل رو اراده کرد، یکی اینکه کلمه ابعد نشون داده که اولی باید اشکال بیشتر داشته باشه، اونی که اشکال بیشتر داره قیل است نه این فرضه. خب پس ما تا اینجا قول دوم رد کردیم که با قیل نقل شده، ولی توجه داشتید که گفتیم تبرسی در مجموع البیان گفتیم قول دوم چه روایته، اگه ما قول دوم رد قول قیل رد کنیم در واقع روایت رو داریم رد میکنیم. ایشون میفهمد اگر روایت صحیح باشه اون ناچار این قول قیلر قبول کنه. این تمام بحثایی که کردیم قول قیلر رد کردیم در صورتی بود که اون روایت صحیح نباشه، اگر اون روایت صحیح باشه ما دیگه ناچار این قبول کنیم و از این اشکالاتمون دست برمی‌داریم، ما بالاخره باید پیروی روایت باشیم. هازا این اشکالاتی که بر این قیلر وارد کردیم بر فرضی بود که اون روایت صحیح نباشه. هر روایت الفلامش الفلام احتی ذکیه، یعنی همون روایتی که بعد اون تبرسی ذکر کرده و ما هم بهش اشاره کردیم، اگر اون صحیح نباشه اون وقت این اشکالاتی که ما گفتیم بر قول قیله وارد میشه. اما علا تقدیرها یعنی تقدیر صحت، اما علا تقدیر صحت روایت فالقول و مضمون این روایت متعین است، اشکالاتمون هم باید پس بگیریم. مطلب بعدی اینه که از آیه 4 تا استفاده میبریم. هازا کلهو یعنی اشکالاتی که کردیم، حالا اشکالاتی که بر احتمال اول وارد کردیم یا زمینه کنید دو احتمال دوم سوم، چون همشون اشکال کردیم دیگه. این اشکالاتی که بر این احتمالات وارد کردیم در صورتی که ما روایت صحیح ندونیم، اگر روایت صحیح بدونیم بعد از این اشکالات صرف نظر کنیم و به روایت عمل کنیم. و فل آیه دلالتون ما بر چهار چیز، بر چهار چیز این آیه دلالت دارد. اولی توجه کنید آیه دلالت دارد که انسان مست، انسانی که شرب خمر می کند از ایمان بیرون نمی رود. این دلالت از کجا فهمیده میشه؟ از صدر آیه که خطاب می کند یا ایها الذین آمنوا، به همه داره خطاب می کند، حتی به مست حتی به جنوب خطاب یا ایها الذین آمنوا داره. پس معلوم میشه این مست از ایمان بیرون نرفته که قابلیت یا ایها الذین آمنوا، قابلیت توجه یا ایها الذین آمنوا رو داره. این دلاله هست. خود تحریم یعنی اون زمان شرب خمر حرام نبوده لذا اطلاق یا ایها الذین آمنوا میشده، بعدها که شرب خمر حرام شده این آیه اطلاق نشده، فقط استمرار اطلاقش بوده. این حرف خوبیه. جناب فیض خود
دستی
خودش میگه
که اطلاق
یا آیه
هم نزدان این حرف خوبیه.
بله عجب. نه خود آیه رو ملاحظه کنید عرض کنید حرف خوبیه. پس خود آیه اینطور ببینید شراب خوردن از اول حساب حرام نبود، یه زمانه جایز بود بعدا حرام شد. اون وقت این وقتی که این آیه نازل شد هنوز شراب حرام نبود، بنابراین شارب الخم حتی فاسق هم نبوده تا چه برسه به این که بی ایمان باشه. به همین جهت یا جلال زنامون خطاب شده، ولی بعدها شرب خمر حرام شد. وقتی بعدها حرام شد شرب خمر میشه فاسق و شاید خارج از ایمان، این یا ایها الذین آمنو در بعدها که نازل نشده، در بعدها نازل نشده. بنابراین می توانیم بگوییم که اون وقتی که خطاب یا ایها الذین آمنو به شارب الخمر شد، شارب الخمر مؤمن بود، حتی فاسق هم نبود. و شما می فهمید که کی گفته به محلوم که؟ بله بله که می فرماید امام صادق استدلال کردن به همین آیه. و وقتی امام صادق استدلال بکنن و خطاب یا ایها الذین آمنو به در اون زمان به کار ببرن، نشون داده میشه که باز شارب الخمر که در زمان حرمت خطاب یا ایها الذین آمنو به توسط امام صادق بهش متوجه شده، هنوز در اون زمان هم مؤمن به حساب میاد. مگر این که بگیم امام خواستن آیه رو تغییر ندن، امام خواستن آیه رو تغییر ندن، و همینطور هم هست. امام وقتی آیه رو به عنوان شاهد میتونن، آیه رو نمیخوان تغییر ندن. آیا امام میخواستن بفرماین که شارب الخمر مؤمنه؟ از این آیه استفاده کردن؟ اگه استفاده این باشه درست، ولی اگر نه، خواستن بفرماین شارب الخمر حتی ورود در نماز نداره، به خاطر اینکه خداوند فرموده یا ایها الذین آمنوا فلان، این باشه دلالت نمیکنه، دلالت نمی کنه بر این که حضرت خطاب یا ایها الذین آمنوا رو متوجه شارب الخمر کردن که شارب الخمرش حرام بوده. چرا؟ چون آیه رو دارن می خونن و آیه رو که می خونن تغییر و تحریفی در آیه ایجاد نمی کنه. آیه در زمان خودش نازل شده وقتی که فسقی نبوده، آیه در زمان خودش نازل شده وقتی که شارب الخمر فسق نبوده، خروج از ایمان نبوده، اون وقت فرموده یا ایها الذین آمنوا. امام صادق علیه السلام که این آیه رو به عنوان شاهد میخونن، خود آیه رو میخونن، نه که آیه نازل کنن، آیه رو دارن میخونن، آیه نازل شده رو دارن میخونن. پس کار امام صادق میتونه دلیل نباشه. مگر عرض میکنن، حالا من روایت نمیدونم چیه، مگر این که امام استشهاد کرده باشن بر عدم فسق یا بر عدم خروج از ایمان شارب الخمر، اگر به این آیه استدلال کرده باشن هفت تمام. ولی اگر نه، استدلال برای چیزی دیگه آمده باشه، چون آیه رو دارن میخونن نه آیه رو نازل میکنن، این دلیل نمیشه برای اینکه خود حضرت خطاب یا ایها الذین آمنوا رو متوجه شارب الخمر کرد. پس به نظرم چه که حرفی فیض
قبیه
استدلال چون بر حرمت شارب الخمر، خب بله، بازم دلیل نمیشه، بازم دلیل نمیشه. حق با مرحوم فیضه که میگه این آیه در وقتی خطاب یا ایها الذین آمنوا کرده که شرب الخمر حرام نبوده. حرف فیض درسته، حرف مستشکل تمام است. و فی الآیه دلالت ما بر چهار چیز: یک، علی عدم خروج المؤمن عن الایمان به سبب شرب الخمر. فتح عمل فی، شاید فتح عمل فی هم اشاره به همین مطلب داشته باشه که مرحوم فیض مطلب دوم که آیه برش دلالت داره اینه که شارب الخمر حرام از داخله در نماز بشه. حالا حرمت حرمت تصوفیه یا حرمت حرمت رسمیه؟ بنابر قولی که ما انتخاب کردیم، حرام از داخل نماز بشه. بنابر قولی که اون قیل انتخاب کرد، حرام از داخل مسجد بشه. ولی کدوم شارب الخمر؟ کدام شارب الخمر حق ورود در نماز نداره؟ شارب الخمری که تعقل دارد، چون نگه او تعلق گرفته، اونی که هیچ عقل ندارد نگهش تعلق نگرفته، اون از بابی که نمازش مثل لا نمازه نمازش باشه، ولی نهمش تعلق نگرفته. نهم کسی تعلق گرفته که علم به ورودش در نماز داره، یعنی میتونه بفهمه که وارد نماز شده. این ورودش در نماز حرامه. اگر بعد از این که داخل در نماز شد دیگه نفهمه چی میگه، اگه وارد در نماز شد و فهمید چی میگه، از آیه در نمیاد که نمازش باطله، چون آیه میگه حتی تعلم و ما تقولون، قایت رو تعلم و ما تقولون قرار میده. و این شخص شارب الخمر اگر بداند که چی میگوید، آیه بهش نهی نمی کنه، آیه نهیش نمی کنه. پس آیه داره نهی می کنه شارب الخمری رو که عقل دارد و به خاطر عقل نحوش تعلق میگیره، ولی وقتی وارد نماز شد نمیفهمه چی نماز بخونه و به خاطر همین هم نمازش باطل میشه. از آیه اینطور استفاده میشه چون قید حتی تعلمی داره. ولی ما با فتاوا و اینها که مراجعه میکنیم میبینیم که سکران نمازش مطلقا باطل. از آیه ما میخوام استفاده کنیم فتاوا کار نداره. بعدیشون ما احساسات تضاد نکردیم، ما تقدیر گرفتیم، یعنی گفتیم که عبارت ناقصه. من چاپ دیگر رو ملاحظه کردم، اون للذین لا یعلمون رو من اضافه کردم.
با توجه به این با شما فرمودید که این ظاهر قطعی نشان تضاد ابتدا میگه که این در واقع خود و خود متعلقه.
بعدا تضاد درستان در عبارت بعدی، در عبارت بعدی تضاد درستان و جواب دادم.
خب
خود
ایشون با این جمله
و معنا رو تعیین نمی‌کنه. شاید تضاد داره برطرف می‌کنه. نداریم چند قرینه بگیری برای توضیح اون فرد. ایشون بعد از اینکه می‌فرماید که حرام از شارب الخمر وارد نماز یا وارد مسجد شود، می‌فرماید که نه تنها شارب الخمر حرام است، هر کس که مسکری را استفاده کرده باشه، چه اون مسکر خمر باشه چه چیز دیگه، حرام است وارد نماز باشه. که فقط شارب الخمر نیست، سکارا در آیه آمده، نه شاربین الخمر، سکارا آمده. هر کس که سکارا باشد، چه از ناحیه شارب الخمر چه از ناحیه شارب چیزی دیگه باشه، حق برو در نمیزنه. هرچی این استفاده رو میکنن که تعمیم میدن آیه رو، دوباره استفاده بعدی میکنن که تعمیم بیشتری میدن، میگن غافلین هم نمازشون خرابه چون مست غفلت هم اونا هم نمازشون خرابه. چون آیه جهت نهی از ورود در نماز رو این قرار داده که نمیفهمید چی میگید، صبر کنید حتی تعلم و ما تقولون، بذارید اون وقتی که تعلم و ما تقولون شدید اون وقت وارد نماز بشید. آیه رو اینطوری میگه. پس معلوم میشه که اگر تعلم و ما تقولون صادق نباشد، حق ورود در نماز نیست. در مورد غافل هم تعلم و ما تقولون صادق نیست، پس حق ورود در نماز نیست. بنابراین شخص باید قفلتش را کنار بگذاره در حال نماز. توجه کنید نمیگه حرام از ورود غافل، به این تعبیر وارد نمیشه، میگه لابد است للغافل که قفلتش را کنار بگذاره و با توجه وارد نماز شود و با توجه هم نماز بخونه. نمیگه اگر نمازش رو با غفلت خون باطله، میگه لابد است که این کارو بکنه. چون شاید نتونیم بگیم حکمی که درباره مست حسی وارد شده درباره مست معنوی هم اجرا بشه. غافل مست معنویه، مست حسی که نیست. حکم درباره مست حسی صادر شده، یعنی کسانی که سکرانند و سکران بودنشون محسوسه، یعنی بالاخره همون که میدونیم از چه درست فکر میکنه، درست حرف نمیزنه، بالاخره ولو معانی رو درست بگه ولی تلفظاتشون بالاخره یه جوریست که میفهمیم این مست. آیه درباره مست ظاهری حرف زده، نمیتونیم درباره مست باطنی که یک فردش و یک مستاقش غافل است آیه رو اجرا کنیم. بنابراین نمیتونیم اون حرمت رو در اینجا هم فتوا بدیم. به همین جهت میگیم که لابد که شخص غافل نباشد، نمیگیم حرام است که غافل باشد، تعبیر عوض میکنه. اینم دو برداشت از آیه. و علا یعنی و یدل و در آیه دلالتی است بر تحریم دخول شارب الخمری که یه عقل شارب الخمری که هنوز عقلش کاملا جاری میشه. ازا علم عدم عقلهی بعد دخول، و بهتر از ازا علم عدم عقلهی بعد دخول. علم یعنی خودش بداند، یعنی وقتی وارد نماز شد خودش میفهمه که عقل صافی نداره، عقل درست حسابی نداره، بالاخره عقل قبل از شروع خرمش رو نداره. چون میفهمه که عقل نداره، یه حالت سستی نسبت به نماز و بینیتی پیدا میکنه.
نه همون موقع میفهمه
وقتی وارد شد، وقتی وارد شد میفهمه که میفهمه که عقل قبل از مستی رو نداره. نمیگه من عقل ندارم، چون بالاخره عقل براش هست، الان داره میفهمه، پس معلوم شد داره. منتها میفهمه که عقل قبل از مستی شو نداره، بالاخره آدم صافی نیست. چون میفهمه آدم صافی نیست، بالاخره از نظر روانی درش یه تزلزلی راه پیدا میکنه و نماز رو دیگه با اون حالت جزم نمیشونه، قهرن نماز میشه باشه. یه توجیهه که البته خیلی خوب نیست. اذا علمه اگه بخونیم منا اینه، ولی اذا علمه بخونیم بهتره. اذا علمه عدم و عقلهی و عدد خوب، یعنی معلوم شود، معلوم شود چه برای خودش چه دیگری، معلوم شود که این آدم وقتی وارد نماز شده بود عقلی نداشت، نمازش رو فاقد عقل خونده بود، وقت نماز میشه حق ورود در نماز، این چه این آدمی حق ورود در نماز میده. بعد ما هم اگر
بخونیم به این معنی که این
چهار بخم
که الان هنوز
اون حالت فیسبوک رو شده است، همون که دیروز گفتم دیگه، بله. یعنی الان وارد در نماز که میشه هنوز اون پوشش روی عقلش نیومده، یواش یواش تأثیر شرب خم قوی میشه و اون پوشش میاد و این میفهمه که و این دیگه عقلش بیرون میره، ولی از عقل بیرون میره. ولی اون وقت بعد دخول هیت به صلات نمیتونیم بگیم علم عدم و عقل، اصلا هیچ چی نفهمیده، عالم به هیچ چی نیست، حتی عالم به عدم عقلش هم نیست.
از قبل میدونه چه
از قبل میدونه، بله از قبل اگه بدونه درست، از قبل میدونه که الان وارد نماز بشه، از قبل میدونه که الان وارد نماز بشه، با عقل وارد نماز میشه، ولی با عقل نمیتونه نماز تموم کنه، این حق ورود نداره. از آیه این که دست میاد حتی تعلم و متقبل تا بدونی چی چی میشه و حق ورود داری. از مفاد آیه دست میاریم که اگر وسط نماز بدونه که چی میگه ورود در نماز اشکال نداره، حتی اگر سکران میشه، مگر این که بگیم خود کلمه سکارا من میکنه و همینم هست، خود کلمه سکارا من میکنه از ورود در نماز، ولو این که شخص بدونه چی میشه. چون دو تا مطلب تو آیه آمده، یکی انتون سکارا، یکی حتی تعلم و متقلون. باید هم سکارا بودن نفع بشه، هم تعلم و متقلون ثابت بشه تا ورود در نماز مجاز بشه. یکی از این دو خراب بشه ورود در نماز جایست. نه شب برای همه مستی نمیاره، برای کسانی که عادت به شرب خمر ندارن اینطور که گفته میشه همون اولین شرب ولو کم هم باشه ایجاد سوچ میکنه، برای کسانی که کم کم عادت میکنن با اون کمش مست میشه با زیادش شده. اگر کم باشه، حالا اطلاق سکارا اگر نشه یه حرف دیگری، اگر اطلاق سکارا نشه ولی شاید عرف اطلاق سکارا بکنه، اونجا سکر خیلی خفیف، بالاخره اون کسی که خورده با اون کسی که نخورده یه فرقی داره، لااقل اینه که اون که خورده یه شادابی کاذبی برش پیدا میشه، همون سکر دیگه.
تو بسکاری سکارا و قلم بودن تصافیست کنید، چیزی هر وقت
نه اینجور نیست که هر وقت سکر باشه علم به ما تقلون نشت میشه، و هر وقت که سکر نباشه علم به ما تقلون باشه. قبلا گفتیم هر سکری عقل زائل نمی کنه، اگر عقل زائل میشه تعلم و ما تقلون دیگه نیست، مستی دیگه خیلی قدیه. اگر عقل زائل نشه ممکنه تعلم و ما تقلون باشه، ولی آیه به تعلم و معتقلون اکتفا نشید. یه توجیه دیگه همونیست که دیروز از کدام تعلم و معتقلون، یعنی تعلم و یعنی درست حسابی بدانی، شخص مست اون تعلم و برای صادق نیست، اون علم داره ولی نه اون علمی که بهش بشه گفت تعلم. فسلات بنابر قول اولی که داشتیم او فی المساجد، بنابر قول دوم او فی هما، بنابر جمع بین دو قول. این فی الصلات او فی المساجد او فی هما متعلق به دخول نیست، به دخول دوم نیست، به دخول اول متعلقه، یعنی به تحریم دخول متعلقه، نه به بعد دخولی که تو عبارت آمده. حرام است دخول شارب الخمر چنینی فی الصلات او فی المساجد او فی هما، متعلق به دخول نه دیگه، عدم عقلی بعد دخول فی الصلات او فی المساجد او فی هما ایبی نداره برای به صورت تنازه بگیرید که متعلق به هر دو قرار بگیرید، ولی خب متعلق به دخول اول بهتره و تقریبا لازمه، متعلق به دخول دوم هم قرار بگیرش کنید. خب هنوز توی مدلول دومی، مدلول اول برای این بود که شارب الخمر از ایمان خارج نمیشه، مدلول دومی بود که شارب الخمر حق دخول در نماز نداره. هنوز در این مدلول دوم توضیح بودیم، وارد مدلول سوم هنوز نشده. این و یحتمل ادامه مدلول دومه. تا اینجا گفتیم اگر کسی خمر خورده باشه حتی ورود نداره، اینجا میگیم و یحتمل کون کل مزیم العقل کذالک، هر چیزی که مزیم عقل باشد این چنین باشد، یعنی من از دخول فی الصلات و فی المساجد و فی ما درست کنم، ولی اون مزیل هم خن نباشه، یه چیز دیگه باشه. بله و یحتمل کل کن مزیل العقل، چرا بگه تحریم؟ تحریم دخول احتمال دارد هر مزیل العقلی کذاله، یعنی منشأ تحریم دخول در صلات یا مسجد یا هر دو میشه. و فعل اشاره، این فعل اشاره هنوز دنباله مدلول دومه، از مدلول دوم هنوز بیرون نمیدیم. مدلول دوم گفت اگر مستی وارد نماز نشد، ازش ما استفاده میکنیم، اگر مست قفلت هم مستی وارد نماز نشد پس کافرا نماز نخونه، سعی کن وقتی حواست جمع شد بری سراغ نماز و در نماز اون حواست رو جمع کن، غافل نباش. و فیها در این آیه اشاره است به این که قلب لاچار است که غافل نباشد در حال صلات و مشغول به غیر ما یتعلق به صلات هم نباشد. غفلت باش اشتغال فرق میکنه، غفلت اینه که آدم گاهی از اوقات فکر بزنش خطور کرده توی یه عالمی هست، ازش بپرسیم چی فکر میکردی میگه نمیدونم، نه اصلا یادش نیست چی فکر میکرد، نه یادش نیست، همون وقت هم که داره فکر میکنه حالیش نیست. یعنی گاهی یک حالت غفلتی به آدم دست میده که افکارشو نمیتونه در اون حالت حفظ کنه، اینو بهش میگه غفلت. اما وقتی مشغول کرده باشه خودش رو کار دیگر، یعنی مشغول یه فکرهای دیگه است، فکر ازش برسیم جواب بدیم میگه فلان فکر رو داشتم میکردم، این دیگه غافل نیست، غافل از نمازه، ولی اصل غافلت براش نیست. ایشون میفرماید که از چیزی لابد است که انسان اصلا غافل نباشد یک، و مشغول به غیر نباشد که غافل از نماز شود دو. توجه کردید هر دو مطلب رو ایشون نفی میکنه، میگه لابد است که این چنین نباشد، یعنی غافل نباشد یا غافل از نماز نباشد. سلی چی بودو؟ صفیه ها چرا خوب بود؟ اگر صفیه ها میگفت خوب بود. صفیه ها اشاره الی اندلقد داره متفرش میکنه بر این یحتمل کنه کل مزین لغل کذالش، اون تا حالا به صورت فا نهی برده با 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 برده. نه صفیه ها اشاره است به این که قبل لابد نه تحریم، لابد همون که از خارج از کردن، اشاره به تحریم نداره، اشاره به لابده داره، اشاره به این دارد که انسان باید غافل نباشد و مشغول به کار دیگر هم نباشد.
Thank you.
بله تصریح به تحریم نمی کنه، میگه لابد هم یکون الا یکون غافلن، نمیگه حرام، مگر از لابده شما حرمت رو به استفاده کنید، شاید هم استفاده بشه. ما اگه بخوام جمودی رو عبارت کنیم، خیلی صاف از لابده تحریم خلاف رو استفاده نمی کنه. لابده میفهمند این واجبه، لازمه، اما خلافش حرامه، شاید استفاده نشه، شاید هم کسی بتونه استفاده کنه. بله، میتونید از این که از نهیی که کرده استفاده کنید، بگید که انسان باید غافل نباشه، میتونید از حتی تعلم و ما تقولون استفاده کنید که انسان باید غافل نباشه. آیه فیها در آیه و اگر حتی تعلمی باشه بله، از حتی تعلمی استفاده کنیم دیگه لازم نیست تحریم مطرح کنیم. اگر از تحریم بخوام استفاده کنیم، حرفه که آیا تحریم استفاده میشه یا نه، ولی از حتی تعلمی بخوام استفاده کنیم که غافل انسان نباید غافل باشه، اون دیگه احتیاج به تحریم نداره.
منظور من این پس
میخواد یه دلالت مستقل قرار بدی؟ میخواد دلالت مستقل قرار بدی که چهار تا دلالت، چهار تا مدلول بشه پنج تا مدلول؟
مثلا میگه مربوطه به اینه، خود خود یه تنظیم یادونه که آزم
و داخل دلالت. آقا نه، فیها دلالت نگفت، اشاره گفت، تحریم اشاره داره به لابده، اشکالی نداره، تحریم اشاره داره به لابده. نمیتونید فیها رو شما یه دلالت مدلول مستقل بگیرید، چون عبارت رو عوض کرده ایشون. ببینید بعد از این فیها خط بعد میگه و کزا علا تحریم دخول، اون چهار تا مدلول رو بعد از علا ذکر میکنه، اینجا بعد از فیها اشاره ذکر کرده. این پیداست که یه مدلول جدایی نگرفته، به خصوص که اصلا این مدلول با مفاد مدلول دوم تقریبا یکسان، خیلی نزدیک به همه. اضاف فی حل اشاره رو ما دنباله مدلول دوم قرار دادیم، نه مدلول سوم. البته اگه مدلول سوم قرار بدیم اشکال نداره، در عبارت مرموم حقیق میگم قرار ندید، و الا ممکنه کسی بگه ما آیه از آیه چندین دلالت میکنم، میگه چیم همینه. و چدا الاد مدلول سومه و بعدم عدم حصول رفع الحدث مدلول چهارمه. مدلول سوم اینه که جنوب نمیتواند داخل مسجد شود بنابر قول دوم، نمیتواند داخل نماز شود بنابر قول اول، مگر اینکه اگر جنوب باشد و بخواهد وارد نماز شود مسافر متیمم باشد، و اگر جنوب باشد و بخواهد داخل مسجد شود عابر مسجد باشد، نه مکس کننده در مسجد. و چه تا علا تحریم دخول جنوب، یعنی آیه دلالت میکند، در آیه دلالتیست بر تحریم دخول جنوب فیهایی در نماز یا فی المسجد، بنابرای اختلاف دقلی که داشتیم، الا متیمم مسافر که میتواند داخل نماز شود، یا عابر فی المسجد که میتواند داخل مسجد شود. دقت کنید این لفرش مرتب داره، متیمم مسافر مربوط به جنوبیست که میخواهد فیها یعنی فی صلات داخل شود، عابر فی المسجد مربوط به جنوبیست که میخواهد فی المسجد وارد شود. خب این شد سه تا مدلول. مدلول چهارم و عدم حصول رفع الحدث به تیمم، آیه دلالت دارد بر این که رفع حدث با تیمم حاصل نمیشه. چرا؟ چون خود آیه قید آورده حتی تختصلو، یعنی جنابتتون هست تا قصف کنید، اجازه ورود در نماز یا اجازه ورود در مسجدشون داده نمیشه تا اینکه قصر قایت رو اختصال قرار دادیم، معلوم میشه که تا قصر نشده جنابت هست، ولو گاهی اجازه میدهند که ما داخل نماز و داخل مسجد بشیم با تیمم، اون تیمم میشه مبیح لصلات، میشه مبیح لدخول فلمسجد، نمیشه رافع حدث. چون اگر رافع حدث میشه دیگه بعد احتیاج به حتی تخصلی نبود، چون با همون تیمم حدث رفع میشد دیگه احتیاج به اختصال نبود. و عدم یعنی و علا عدم یعنی و یدل آیه با توجه به کلمه یا جمله حتی تغتسلوا دلالت میکنه بر این که رفع حدث با تیمم حاصل نمیشود. تیمم فقط مبیح لصلات یا مبیح لدخول فی المسجد یا مبیح این دوست، تیمم رفع حدث نیست. از آیه این تو برداشت شدیم، این مدلولای شما از آیه استفاده کردیم تا تنمه آیه این شما میدونیم در جلسه.